تراک 18 صفحه 51. سوم این که گفتند متشابه آن آیاتی است که نسبت به معنای خود ابهام داشته باشد، که اصطلاحاً آن را مجمل نیز می‌خوانند و محکم در مقابل آن همان مبین است. این وجه نیز درست نیست، برای اینکه خصوصیاتی که در آیه شریفه برای محکم و متشابه ذکر شده با مجمل و مبین تطبیق نمی کند. توضیح این که اجمال عبارت است از این که لفظ که معنایش چند جهت دارد طوری ادا شود که شنونده نفهمد مقصود گوینده کدام جهت معناست و همین باعث سرگردانی مخاطب و یا شنونده شود و نتواند مراد گوینده را تشخیص دهد و بنای اهل زبان در ظرف تفهیم و تفهم بر این قرار گرفته که از این گونه الفاظ پیروی نکنند و هر لفظی که چنین وضعی را دارد جزء الفاظ بی‌معنا به حساب آورند و بنا را بر این گذاشتند که گوینده، شنونده و مخاطب را مؤاخذه نکند که چرا گفته مرا هیچ گرفتی؟ و به فرض هم که مؤاخذه کند، بگویند لفظ تو مجمل بود و ما هرچه در سایر کلمات تو جستجو کردیم تا شاید قرینه‌ای پیدا کنیم که لفظ نام برده را برای ما روشن کند، نیافتیم. و این وضعی است که لفظ مجمل با مبین دارد. و اگر منظور از محکم و متشابه عیناً همین مجمل و مبین می بود، باید آیات متشابه البته بعد از رد به آیات محکم پیروی شود، نه خود آیات محکم. همانطور که در مجمل و مبین سرانجام و بعد از رفع اجمال به لفظ مجمل عمل می شود، نه مبین. و پیروی متشابه امری است که ذوق و قریحه تکلم و تفاهم به آن اجازه نمی دهد و هیچ اهل زبانی اقدام به آن نمی کند. حال چه اهل زیغ باشد و چه راسخ در علم. و باز در چنین فرضی نباید قرآن کریم پیرو متشابه را بیمار دل بخواند و مذمت کند. چهارم این که گفتند متشابه عبارت است از آیاتی که نسخ شده، یعنی منسوخ، که باید به آن ایمان داشت ولی عمل نکرد، و محکمات آیاتی است که ناسخند، یعنی هم باید به آنها ایمان داشت و هم عمل کرد. این تفسیر را به ابن عباس و ابن مسعود و گروهی از صحابه نسبت دادند و به همین جهت بوده که ابن عباس خود را از عالمان به تأویل میپنداشته است و این تفسیر درست نیست، زیرا در صورتی که درست باشد هیچ دلالتی ندارد بر اینکه متشابهات قرآن منحصراً آیات نسخ شده است، چون خصوصیاتی که خدای تعالی در این آیه برای پیروی متشابه آورده که یکی از آنها فتنه‌جویی و یکی دیگر تأویل‌یابی است در بسیاری از آیات غیر منسوخه نیز هست، مانند آیاتی که از صفات و افعال خدا سخن می‌گوید. علاوه بر این که اگر این تفسیر درست باشد، لازمش این می شود که آیات قرآن دو قسم محکم و متشابه نباشد، بلکه بین آن دو واسطه‌ای هم باشد که نه محکم است و نه متشابه، مانند همان آیات صفات و افعال که نه ناسخند و نه منسوخ. از این هم که بگذریم، در کلامی که از ابن عباس نقل شده قرائنی هست که دلالت می کند بر این که نظریه او درباره محکم و متشابه ام از ناسخ و منسوخ است و بر غیر آن دو نیز تطبیق می کند و ابن عباس ناسخ و منسوخ را به عنوان مثال ذکر کرده است. اینک روایت ابن عباس. در کتاب الدارالمنثور آمده است که ابن جریر و ابن منذر و ابن ابی حاتم از طریق علی از ابن عباس روایت کردند که گفت محکمات عبارت هستند از ناسخ قرآن و حلال و حرامش و حدود و فرائضش و آنچه که باید بدان ایمان داشت، و متشابه قرآن عبارت هست از آیات منسوخ قرآن و مقدم و مؤخر و امثال و اقسامش و آنچه که باید بدان ایمان آورد ولی نباید بدان عمل نمود، یعنی آیات منسوخ قرآن. پاورقی 1 الدرالمنثور جلد 2 صفحه 5. ادامه متن. این بود نظریه ابن عباس. پنجم، اینکه محکمات قرآن آن معارفی است که دلیلی واضح دارد، مانند آیات مربوط به توحید و قدرت و حکمت خدا، و آیات متشابه عبارت است از آیاتی که قبول و فهم معارف آن نیازمند به تأمل و تدبر است. این وجه نیز درست نیست، برای اینکه اگر مراد از واضح بودن دلیل این است که مضمون آیه دلیل عقلی واضحی داشته باشد یا بدیهی باشد و یا نزدیک به بدیهی، و منظور از احتیاج داشتن دلیل به تدبر و تأمل این است که مضمون آیه دلیل عقلی بدیهی و یا نزدیک به بدیهی نداشته باشد، لازمش این می شود که آیات احکام و واجبات و امثال آن نیز از آیات متشابه باشد، برای اینکه هیچ یک از احکام قرآن دلیل عقلی واضحی ندارد. در نتیجه باید این گونه آیات پیروی نشود و پیروی آنها مضمون باشد، با اینکه پیروی همه آیات و مخصوصا آیات احکام واجب است. و اگر مراد از وضوح دلیل این باشد که دلیلی واضح از خود کتاب داشته باشد و مراد از احتیاجش به تدبر این باشد که دلیلی واضح از خود کتاب نداشته باشد، همه آیات قرآن کریم از این جهت یکسانند و چگونه نباشد با اینکه کتابی است متشابه مثانی و نوری است مبین، و لازمه آن این است که تمامی آیات قرآن محکم باشد و به کلی متشابهی در آن نباشد، و این خلاف فرض و برخلاف نص قرآن است.